بخرمش.
از حرفای گنده زدن خوشم نمیاد. هنر آدمی زادی که پر میخوره و میخوابه، این حتما آبولی میگیره، یعنی خونش لخته میشه میترکه، این باید را بیفته حرکت کنه، یک کاری انجام بده. این حضرات هم یه چیزایی از این اجتماع میگیرن پسش میدن. دهی تو اینا رو هنر میشناسی علی جون؟ نمیشناسی علی جون؟
این نویسنده پرتوان که همواره به حقیقت میاندیشید و از مصلحت اندیشی می گریخت، در اواخر عمر پربارش به کلبه‌ای در میان جنگل‌های اسالم کوچ کرد. جلال آل احمد، نویسنده توانا و هنرمند دلیر، به ناگاه در غروب روز 17 شهریور ماه سال 1348 در 46 سالگی زندگی را بدرود گفت. پیکر او برخلاف وصیت خودش به خاک سپرده شد. او وصیت کرده بود که بعد از مرگ پیکرش را به دانشجویان پزشکی برای تشریح بدهند، اما این خواسته خلاف شرع شناخته شد و او را در مسجد فیروزآبادی شهر ری به خاک سپردند. بر روی سنگ قبر کوچک و بدون نام او تنها امضایش دیده می شود.
برای دیگه اونا کشتن دیگه، چرا که سالم آدم سالمی بود، صاحب سالم پول داد به من، گفت برای من یه جوجه بخر بیاد، میخوام آبشو بخورم. من رفتم جوجه رو خریدم، آقای تیموری خریدم، این همسایه‌مون تیموری. اومدم ساعت دور بر یه رو به چهار همین یا سه و نیم بود که جلال فوت کرد. خب لا بود اونا کشتن دیگه، کسی دیگه که آدم صاحب سالم بود معلوم نبود چجوری بود.
مرگ طبیعی بود، مطابق یک عبارت میشه گفت که دستگاه دقمرگش کرد، یعنی یک کاری کرد که دقمرگ بشه. تمام درها رو روش بسته بود، نوشته هاش که چاپ نمیذاشتن بشه، تدریس هم ازش گرفته بودن، سرگرم تدریس دانشگاه اینا بود و خیلی ناراحت بود دیگه، هیچ کاری نمیتونست بکنه و این بود که میریخت تو خودش، اینا رو تو خودش میریخ. به چندی بارم ساواک تهدیدش کرده بود که دست بردار سید، اگر دست بردار نداری یه وقت میبینی که با ماشین داری میری شهر ترمز بریده.
هویدا به وسیله دکتر نراقی به جلال و من پیغام داد که هر کاری بکنی و هر چه بنویسی و هر چه سخنرانی بکنی، ما نه تو را میگیریم و دربند میکنیم و نه میکشیم، بدان که ما از تو شهید نخواهیم ساخت. نفوذ شهید بر اذهان جامعه بیشتر از آدمی زنده است.
سر چهار را پیاده شدن. کتابم از زیر بغلم داشت می افتاد. حتی پاهام داشت می لرزید و نزدیک بود سر بخورم. دندانهایم را روی هم فشردم. یخم را بالاتر کشیدم و کتاب را زیر بغلم صاف کردم و خودم را به پیاده رو رساندم که برفش زیر پایم یخ زده بود و سفت شده بود و می دانستم که جای پایم رویش باقی نخواهد ماند. جاده‌ای که میان برف پیاده رو پیش می رفت پیدا بود. شاید دو نفر به زور می توانستند از آن بگذرند. راهی بود که روی برف باز شده بود و جاپاها در میان آن روی هم نشسته بودند و یکدیگر را زیر گرفته بودند. گوشه ی راست یک پاشنه با نعل سابیده شدهش، تخت باریک و کوتاه یک کفش زنانه، آجیده ی یک گالش بزرگ مردانه که مطمئن به جا مانده بود و نشانه کارخانه سازندهش را هم می شد خواند. من یک باره به فکر تازه افتادم. می بینی؟ جاپای هیچکی سالم نمونده. سالم باقی نمونده. جاپای کی سالم مونده که مال تو بمونه؟ جاپای مردم که لازم نیست باقی بمونه. جاپای مردم باید راه رو باز کنه. مهم اینه که راه باز شه. جاده که باز شد دیگه جاپا به چه درد میخوره؟ مال تو هم همینطور. گیرم که جاپات گم بشه، عوضش تو جاده گم شده. تو جاده‌ای که مردم ازش میان و میرن. گیرم که جاپات گم میشه، اما عوضش جاده باز شده. جاده میون برفا.
فکر میکنم بعد سالهای 43-44 باشه، دقیقاً سالش رو یاد ندارم. من دانشجوی پزشکی بودم و با دو سه نفر دوستان تصمیم گرفته بودیم یک فصلنامه منتشر کنیم و به این جهت با جلال قرار گذاشته بودیم و من و با اون دو سه نفر دوست در منزل ایشون اولین بار ایشون رو من ملاقات کردم.
من خیلی راحت با جلال آشنا شدم و جلالم خیلی راحت بود. تقریبا 16 سالم بود، سال 1341. اما یکی از دوستان عزیز من به من گفت فصلی از کتاب غرب‌زدگی در کیهان ماه در اومده و این باعث شده بود که کیهان ماه توقیف بشه به خاطر فصلی از این کتاب غرب‌زدگی. این قصه در مشهد بود و من محصل دبیرستان علوی مشهد بود. به جستجوی همه غرب‌زدگی و نویسنده غرب‌زدگی به تهران اومد. چند روزی بیشتر توقف نداشتم، تلفنی با جلال صحبت کردم و گفتم میخوام شما رو ببینم. خیلی راحت و گفت خیلی خوشحالم. من رفتم مشهد.
جلال آل احمد اولین باری که آشنا شدم معلم انشای من بود، کلاس نهم در دبیرستان شاپور تجریش که الان به اسم دبیرستان آل احمد هست. و خب نوشتم علاقه داشتم اون موقع، من البته خیلی بچه بودم، یعنی من کلاس نهم که بودم یکی از انشاهام رو برد داد به روزنامه مهرگان چاپ کرد، یعنی یکی از داستانامو.
من در 1321 در دانشکده ادبیات با جلال آل احمد آشنا شدم و از اون به بعد هم همیشه با هم بودیم و به اصطلاح پیوندمون برقرار بود تا هنگام مرگش.
جلال ابتدا از ما سوال نکرد که چی کار داریم، بیشتر حرف میزد. و خب اولین برخورد، من یه آدمی رو دیدم که خیلی بیشتر متکلم وحده بود، به شدت حرف میزد، به شدت قاطع بود در حرف زننش، در هر چی که میگفت مثل اینکه کاملا یقین داشت که همین است که میگه. و مقدار زیادی بدگویی داشت و حتی فحش داشت به افراد مختلف از گروه روشنفکرها، از محمود عنایت نگین گرفته تا عرض کنم مجله فردوسی، مجله خوشه، دست‌اندرکارانشون. تقریبا فقط دولتی ها نبودن که فوش میداد، بلکه به گروه روشنفکرانی که باشون هم کار میکرد همینطور بود. این اولین برخورد طبعا یه مقدار من رو محتاط کرد در برخورد با جلال. دیدم که یه مقدار به اصطلاح ما زبان پزشکا خب پرخاشجوست.
من جلال در واقع دوست داشتم، بهتون بگم این اگم در این چه به عنوان به حساب دوست و رفیق، چه به عنوان واقعا آدم صاحب نظر و صادق. خیلی صادق بود جلال. جلال هیچ ادا در نمی آورد، با اینکه تمام حرکاتش شبیه ادا بود ولی ادا در نمی آورد. خیلی آدم صادقی بود جلال. یک گاهی یه فکری رو می گرفت شیفته می شد، یه دنبال قضیه رو می گرفت ول نمی کرد.
رفتم پشت یک کلاس، دیدم که بله اون کسی که من در جستجوش بودم همین مردی است که الان معلمه و داره برای بچه ها درس. درست یادم از پشت درس شنیدم که میگفتش که بچه ها من برای شما دیکته نمیگم، دیکته به دیکتاتوری میرسه، هر که هر سوالی داره بیاد و بپرس. صحبتش که تموم شد زنگی زدم، گفتم من امامی هستم، همون کسی که از مشهد گفتم یادم هستش. سوار ماشین شدم و در همین را حرفامون گل انداخت. من در اون هیبت ندیدم اما حرمت فراوان دیدم. من اون رو از خودم دور ندیدم، خیلی نزدیک دیدم، شاید یک برادر بزرگتر. جلال باغبون بود، اجازه میداد همه صحبت کنن، اجازه میداد همه حرف بزنن، اجازه میداد همه بر بکشن.
به هر حال در انتها وقتی که خوب همه رو ردق و فتق کرد به ما گفت که خوب شما جوانید و جویای نام آمدید، ما که از آتش بر آمده بودیم به خاکستر نشستیم، شما که نسل خاکستری چی میگید؟ و خب این خیلی استقباله خیلی جذابی نبود از حالا چند تا جوان دانشجو که میخوان کاری انجام بدن، به نظر میرسید خیلی نومیدانه است.
خب مایوس بود دیگه، خیلی اصطلاح در خودش فرو رفته بود، برای که هر کار که میخواست بکنه جلوش میگرفتن، قلمش شکسته بودن، تدریس ازش گرفته بودن و او خیلی علاقه داشت که نفسش به جوانها بخوره و نفس جوانها به او.
یک روز خونه دکتر رحیمی بودیم، از اون جلساتی که شبانه شام میرفتیم دور هم و اینا، منم پلو جلال نشسته بودم. بعد برگشت گفت که رئیس چیکار میکنی تازه؟ تازگیه چیکار داری میکنی؟ منم گفتم که والا تا اون آلبر کامو رو شروع کردم، میخوام ترجمه کنم. گفت ولش کن انداز دور. جا خوردم چرا؟ گفت معلومه دیگه، همون منظورش از تا اون همین ماشینیسمه. اونم که نمیارزه به این که وقت تو سر کن. گفتم آقای علامت اشتباه نمی کنیم چون دقیق خونده؟ اون آقای خوندم متوجه شدم که اینطوری. گفتم میتونم از تون خواهش کنم که دقیق بخونید اینو، بعد هم یاد با هم صحبت کنیم؟ خب باشه. اون دفعه بعد که یه جایی چیزی بهشم گفتم که به نظر من تا اون هر شر حاکمیه که میاد مسلط میشه و مبارزه با اونه و بزن قوی نظر کامو در این مورد به اصطلاح اشغال فرانسه به دست آلمانی ها بوده و تا اون به اصطلاح هیتلر و هیتلرشم و این حرف هاست و باشه. در جلسه بعد که هم دیگر رو دیدیم تا من رو دید گفت رئیس میاد تو حق داشتی، تو حق داشتی کارتو ادامه بده، راست میگی. ببین اینقدر صادق بود، یعنی کسی نبود که بگه مثلا نه من نپذیرم چون یه عقیده اظهار کردم بیستم پاش. نه یعنی رفته بود به دقت خونده بود و بعدم اجازه داشت که ما ترجمه کنیم.
جلال آل احمد به نسل روشنفکرانی تعلق دارد که جامع الاطراف بودند، آدمهایی که میخواستند همه چیز را بدانند و هرچرا که در دنیا هست به ذهن بسپارند. این خاصیت آن سالها بود، دهه 30 و 40. باید می دانستی تا از روزگار عقب نمانی، و برای همین است که جلال هم نویسنده بود و داستان می نوشت، هم ترجمه می کرد، هم درباره نقاشی می نوشت، هم از تئاتر و نمایشنامه حرف می زد. زندگی برای او در دانستن خلاصه می شد و این دانستن چیزی نبود که آسان به دست آید. این همان کاری بود که جلال آل احمد در طول عمر کوتاهش کرد. همه آن چیزهایی را که باور داشت با دیگران در میان گذاشت و اگر می دید لازم است از کسی یا چیزی دفاع کند، این دفاع را دریغ نمی کرد. آل احمدی که ما شناخته ایم آدمی است اهل مبارزه. می خواهد حرفی را به کرسی بنشاند که دیگران نمی خواهند و همین است که تصویر ذهنی ما از او روشن فکری است که همیشه غر می زند و دل خوشی از وضعیت موجود ندارد. آدمی است چشم به راه آینده، اتفاقهایی که باید بیفتند تا همه چیز دگرگون شود. چنان که اندیشه آل احمد همواره در حال دگرگونی بوده است و نمیتوان آن را در کلیشه های مرسوم گنجانید. اکنون 40 سال است که او در میان ما نیست. آرا و اندیشه های او اما با ماست. برخی از داستان نویسان جوان پس از انقلاب خود را مدیون جلال میدانند. چنان که به تبع این گفته دستایفسکی که ما همه از زیر شنل گوگل به در آمدیم، خود را فرزندان زن زیادی جلال میدانند که به آنها روش روشنفکر ایرانی بودن را آموخت. برخی از نویسندگان متحد بازگشت جلال به اسلام در دهه 40 و سالهای پایانی عمرش را یک بازگشت نسبی میدانند. درد او را نه درد بیدینی مردم و ضعف ایمان و اخلاق اسلامی در میان آنان که غلبه غرب زدگی دانسته و بدین جهت متوجه اسلام شده بود که در جستجوی راه چاره و دستاویزی برای مقابله با رژیم میگشته است. اما عده دیگر او را از کسوت روشنفکری خلع خرقه‌اش میکنند با تکیه بر تعریف سارت که میگوید روشنفکر کسی است که در آنچه به او مربوط نیست دخالت میکند، ورود او به مسائلی که اشرافی بر آنها ندارد، و این از اتهامات جدی آل احمد است. این عده اعتقاد دارند دخالت روشنفکر در حوزه‌هایی که به او مربوط نمی‌شود اتهامش را بیشتر می‌کند. نیت روشنفکر مهم نیست، مهم این است که او با دخالتش اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. خوشبختانه خود آل احمد در هنگام حیاتش به بعضی از خرده‌هایی که بر او می‌گرفتند و می‌گیرند پاسخ داده است. او در کارنامه 3 ساله آورده یکی دو بار دوستان گفتند و نوشته و به صراحت و چند بار هم جوانترها ولنگیدند که فلانی چرا مدتی است قصه نمی نویسد، بعد اینکه چرا در هر مقوله قلم می زند. نکته اول این که سر و کار آن که قلم می زند با مجموعه فرهنگ است، چه در شعر، چه در نثر، چه در نمایشنامه، چه در نقد، و در چنین صورتی خوشا به حال صاحب قلم که بی هنر نباشد. نکته دوم این که شاید تو می‌خواهی من در 4 دیوار قصه نویسی بتمرگم، همچون خیلی ها، و خودم رو برای تو به داربست تفنن و تخیل و فرار از این صراحت وقایع که دیگر به وقاحت کشیده به سلاب بکشم. نه رئیس، ما این کاره نیستیم. قبل زدگی باید چشمت را باز می‌کرد و پیشتر از آن باید معنی تعهد و وظیفه را می‌فهمیدی. قلم این روزها برای ما شده یک سلاح و بریده باد این دست اگر نداند که این سلاح را کجا به کار باید برد. نکته سوم این که ما در این راهی که می‌رویم همه کاره ایم و هیچ کاره. و نکته آخر این که ما به هر صورت می نویسیم، تو اسمش را بگذار و نوعش را مشخص کن. تاریخ این نوشته 1345 است، یعنی درست همان دوره‌ای که مشخصه های اصلی آل احمد شکل گرفته و ما امروزه او را با این مشخصه ها می شناسیم. چکیده آل احمد در دهه 40، یا به عبارتی آخرین آل احمد.
روشنفکری که آل احمد معرفی کرده بود و روشنفکری بود که در واقع با مقاله هدایت بوفکور آغاز شده بود. یعنی در هدایت بوفکور در واقع خرقه رهبری روشنفکری از رودوش هدایت دهه 20 برداشته شده بود و به دوش آل احمد رفته بود و در اونجا یک مرتبه هم یک انحرافی در قصه نویسی به وجود آمد، هم شاید انحرافی در نقد. به این ترتیب شد که دیگه هیچ نوع کار هنری که ایدئولوژی چپ نداشته باشد، پاپولیست نباشد. که پاپولیست میگم برای اینکه آن چیزی رو که اونا بهش میگفتن مردمی دموکراتیک نبود، پاپولیستی بود، یعنی نوع روشنفکری بود که فقط میشد به قدرت نقد کرد و باید کرد. دیگه کار به این نداشتن که آیا به فرهنگم باید نقد کرد یا نکرد، به ادبیاتم باید نقد کرد یا نکرد. فقط ادبیاتی رد میشد، هنری رد میشد که به قدرت فوش نداده باشه. شما ادبیات اون دوره رو بخونید ببینید که هم در تئاتر، هم در قصه، هم در نمیدونم فیلم، محور کارشون حمله با قدرت.
میتونیم بگیم با بسیاری از اندیشه های اون، با آرای اون موافق نیستیم. هیچ کس نمیتونه 100% کسی رو تایید بکنه. میتونیم اون رو به نقد بکشیم، میتونیم بگیم در این نظر ما با تو همراه نیستیم، میتونیم بگیم بسیاری از اون چه که در قرضدگی یا در کتاب روشنفکران گفته شده ما نمیپذیریم. اما کجا امسال سال 1386، اما یه سالی بوده که صحبت کردن بها داشته، صحبت کردن آتشی بوده بر ابراهیم های گلستان شده، اما بر جلال آل احمد این آتش گرفته. از نظر سیاسی زمانی که جلال به سر می برد دو راه بیشتر نبود. یک راه می رفت به تنهایی و گوشه‌گیری نیمایوشیج همسایه جلال، و یک راه هم می رفت به وزارت و سناتوری. خیلی مشکل بود در این میانه انسان راه خودش رو بره. خب جلال راه خود چو رفت، از دریا گذشت دامن تر نکرد. این از نظر سیاسی، یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اون آلوده دامن بود.
و اینها توصیه میکردن نوعی بازگشت به خیشتن رو، و بازگشت به خیشتن یعنی بازگشت به گذشته، بازگشت به سنت، یعنی عملا در مقابل مدرنیته قرار میگیره. یعنی اگر روشنفکری آل احمد مورد نقد قرار میگیره، این روشنفکری ضد مدرنیته اوست، در این که رهبری میکرد روشنفکران اون زمان رو هیچ تردیدی نیست. من فکر کنم 90%شون تحت تاثیر آل احمد بودن و حلقه‌ای که او هدایت میکرد، و کار هنری چه شعر، چه قصه، چه تئاتر، چه نقاشی، چه مجسمه سازی، اگر که آل احمد مهر تایید زیرش نمیذاشت بعید بود بتونه به جایی برسه.
یک اعتقاداتی داشت این آدم، اعتقادات این بود که میدید جامعه آشفته است، میدید جامعه به هم ریخته است، فکر میکرد راه حلی داره. مثلا بازگشت به زبان، میگفت فرهنگ فارسی و زبان فارسی یکی از شالوده های هویت ماست. بازگشت به سنت و گرفتن چیزهایی از سنت، میدید این ماشینی که داره میاد که الان این فکر شاید بیشتر شده، بالاخره هجوم غرب، هجوم فکری غرب، تکنیک غرب، فرهنگ غرب یه مسئله بود، مسئله بود. حالا راه حل ممکنه درست نباشه، ممکنه راه حل جلال 100% بر جامعه ما تطبیق نکنه یا بکنه، اینا رو من نمیدونم، بحث جامعه شناسی نمی کنم. اما الان در ایتالیا که من هستم 1,300,000 نفر عضو رسمی ضد نهضت جهانی شدن هستن، نو گلوبال، که اینا تظاهرات میکنن میگم این فرهنگ غربی به معنای آمریکایی نه اروپایی، که داره یواش یواش میاد با کوکاکولا و تونو همبرگرش همه جا رو داره میگیره و پشت سر اون فیلم آمریکایی میاد و پشت سر فیلم آمریکایی فرهنگ آمریکایی ما مخالفیم. اینا نه کتاب آل احمد خوندن نه قبضدگی براشون ترجمه شده، اما این خطر رو حس میکنن که دنیای ما اگر فرهنگ‌های ملی، اگر فرهنگ‌های قومی، اگر سنت‌ها نجنبن، این سیل میاد و یک دست میکنه.
غرب زدگی 1341. اکنون ما به عنوان ملتی در حال رشد در برابر ماشین و تکنیک ایستاده ایم و از سر بی ارادگی، یعنی به هر چه پیش آید خوش آید تن داده ایم. چه بایدمان کرد؟ آیا همچنان که تاکنون بوده ایم باید فقط مصرف کننده باقی بمانیم؟ یا باید درهای زندگی را به روی ماشین و تکنولوژی ببندیم و به قعر رسوم عتیق بگریزیم؟ یا راه سومی در پیش است؟ به یک یک این سوال ها برسیم. تنها مصرف کننده ماشین ماندن و به تسلیم صرف تن به این قضای قرن بیستمی دادن همان راهی است که تاکنون پیموده ایم. راهی که به روزگار فعلی منتهی شده است. به روزگار غرب زدگی. به روزگار دست به دهان غرب ماندن که بیایند و هر چند سال یک بار اعتباری بدهند که مصنوعاتشان را بخریم و ماشین‌ها که قراضه شد از نو. اما این که به درون پیله خود بگریزیم هیچ زنجیره‌ای چنین نکرده است و ما که به هر صورت ملتی هستیم و در راه تحول گام می‌زنیم و اگر به چنین استرابی در ملاک‌های زندگی و تفکر دچاریم به علت آن است که داریم پوسته کهن را از تن می‌دریم. اگر تعصب‌آمیز در بند سنن بمانیم و به وسایل ابتدایی خلقت برگردیم چنانکه اکثر روستاهای ما در این حالند، آیا نه این است که به جبر سیاست و اقتصاد و همبستگی منافع با دیگر دسته‌های بشری نیمی از اراضی مملکت را در اختیار بیل و مته کمپانی‌های خارجی گذاشته ایم؟ پس راه بازگشت یا توقف هم بسته است. اما راه سوم که چاره‌ای از آن نیست، جان این دیو ماشین را در شیشه کردن است. آن را به اختیار خیش در آوردن است. طبیعی است که ماشین برای ما سکوی پرشی است. باید ماشین را ساخت و داشت، اما در بندش نباید ماند. گرفتارش نباید شد. چون ماشین وسیله است و هدف نیست.
متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
مدال‌آور گمنام، نوشته فرزان سادات درس غیبی محمد احمدزاده هروی بازیگران به ترتیب اجرا فریدون مهرابی، بهرام سروری نژاد، احمد هاشمی، نورالدین جوادیان